بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 286، جلد دوم، صفحه 573، تاریخ 5 آبان ماه 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى خلوق الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوث الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ومنها قوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، وهو بإن كان متحداً مع الخبر السابق من حيث الحكم والغاية، إلا أن الاشتباه في الماء من غير جهة أروز النجاسة بالماء غير متحقق غالباً، فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب. بحث در ذكر روایات خاصه بود که این روایات ممکن بود دلالت کند بر حجیت استصحاب در موارد خاصی. 4 روایت از این روایات بررسی شد، 2 روایت دیگر باقی مونده است که دلالت این 2 روایت رو شیخ انصاری در حجیت استصحاب و طهاره میپذیرند. روایت اول این است که کل ماء طاهر حتی تعلم انه قذر، می فرماین این روایت درست مثل روایت قبلی است، کل شیء طاهر حکم است و غایت است و قایت قید برای چه چیز هست، همون مباحث اینجا جاریه. نهایت یک فرق مضمون این روایت با روایت قبلی داره که اون فرق باعث می شود حدیث قبلی رو حمل بر قاعده طهارت و این حدیث رو حمل بر استصحاب طهارت بنماید، و اون فرق این است که در خصوص این حدیث امام می‌فرمایند کل ماء طاهر، هر آبی پاک است. ما نسبت به این مایع خارجی یقیناً
یک حالت سابقه بیشتر نداره و اون حالت سابقه هم طهارت است. ما یقین داریم ما به ما و ما طاهر است، معلوم طهارت در اصل خلقت، به خلاف کل شیء طاهر. اونجا ما یقین نداریم که هر شیء در اصل خلقت طاهر است. بعضی از اشیاء هست که در اصل خلقت نجس است و بعضی از اشیاء در اصل خلقت برای ما مشکوک است. ولی در اینجا موضوع فرق میکنه. ما یقین داریم که آب در اصل خلقت پاک است، پس مراد از این طهارت اون طهارت واقعی است، طهارتی که انسان بهش یقین داره. امام می‌فرمایند این طهارت واقعی مستمر است، یعنی هر وقت شک کردی بگو هر. طهارت واقعی رو استمرار بده، بگو مستمر است، معناش استصحابه. پس نتیجه این که این حدیث دلالت میکند بر حجیت استصحاب طهارت در باب شک در نجاست آب، فقط در این بود. حکم به طهارت واقعا یا ظاهرا؟ واقعا، یعنی در مورد شک حکم واقعی هستش. مورد شک جایی که ما شک که در حکم واقعی داریم بعد حکم میکنیم، ثانیا مورد حکم ظاهری تو شکی پیش نمیاد. یعنی ما واقعا، یعنی مشکوک و طهارت و نجاست پاک است، درست همین میشه دیگه؟ چطور شکی پیش نمیاد؟ خلاف وجدان که آدم میتونه رفتار بکنه که چطور شک برای آدم پیش نمیاد؟ یقین دارید خنزیر نجسه، درست؟ یقین هم دارید که مثلا فلان شیء دیگه پاکه، اما مدفوع مثلا فلان پرندهی که از نمیدونم چی یک تغذیه میکنه شما شک دارید واقعا نجسه یا پاکه؟ خب چه بقیده میگید پاکه، ظاهرن پاکه یا واقعا؟ ظاهرن باید بگید. اگه مشکوک و طهارت و نجاست باشه، این حکم واقعیش مشکوکه، پس ظاهرن پاکه. ظاهرن که پاک بود، این روایت مربوط به قاعده طهارت میشه. استصحاب رو چطور میخواید ازش نتیجه بگیرید؟ با حرف فاضل نراقی. حرف فاضل نراقی اون همه اشکال داره، دقت کنید. پس نتیجه این که این حدیث پنجم دال بر حجیت استصحاب میباشه. این تمام شد. حدیث ششم، حدیث ششم صریح در استصحاب است دیگه، جای حرف و بله کلام نیستش. امام می‌فرمایند اذا استيقنت انک توضعت، وقتی یقین داشتی وضو گرفته ای، فایاک ان تحدث وضوعا، دیگه دوباره وضو نگی، همون وضو کافی است. تا کی؟ حتی تستیقن انک احدثت، تا وقتی یقین پیدا کنی محدث شدی. نتیجه این که اگر قبلا یقینا وضو گرفتی، حالا شک داشتی که محدث شده ای یا نه، بگو محدث نشدم، اون طهارت قبلی باقی می باشم. این شش تا حدیث که دلالت سه حدیث رو شیخ انصاری بر حجیت استصحاب پذیرفتند. بعد از ذکر این احادیث، شیخ انصاری مطلب دومی رو که قبلا وعده داده بودیم توضیح میدهم، وارد بیانش میشن. میفرمایند ما گفتیم که استصحاب در شک در رافع حجت هست، نه شک در مقتضی. این روایات رو هم به عنوان دلیل ذکر کردیم. حالا سوال این است که چگونه از این روایات شما استفاده میکنید و میگید استصحاب در شک که در رافع حجت هست، ولی در شک که در مقتضی حجت نمی باشد. شیخ انصاری می فرمایند اما روایات خاصه که به وضوح دلالت بر این معنا داره. چرا؟ به خاطر این که در هر سه روایت که ما دلالتش رو بر استصحاب قبول کردیم، موضوع مطرح شده استصحاب طهارت است و طهارت یک امری است که اگر مانعی پیش نیاید خود به خود مستمر است و اقتضای بقا دارد. پس نتیجتاً در باب طهارت همیشه شک ما در رافع خواهد بود. پس این سه روایت که میگویند استصحاب در طهارتی جاری است که موضوعش شک در رافع است. این که معلوم و واضح. و اما روایات عامه چگونه است؟ اون احادیثی که گفتیم دلالت میکند بر حجیت استصحاب به طور مطلق، یعنی در همه ابواب، اختصاص به یک باب دون بابی ندارد. اون روایات چگونه ازش استفاده می کنیم که استصحاب فقط در شک در رافع حجت می باشد؟ این بیانش مدار مطلب داره، عبارت بخونیم بعد. و منها قوله علیه السلام، روایت پنجم از روایات خاصه قول امام علیه السلام است: الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس، آب همش پاکه تا وقتی که علم پیدا کنی که نجس است. و هو وان کان متحدا مع الخبر السابق، این روایت با اون حدیث کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر ولو متحد است از حیث حکم و غایت، یک شکله، اینم کل ما انطاهر، اونم کل شیء انطاهر، حتی تعلم انه غذر، اینم حتی تعلم انه غذر، هر دو متحدن. الا این که ما این روایت رو مستقل ذکر کردیم به خاطر این که باید قرینه از این روایت حجیت استصحاب استفاده می شود در خلاف روایت قبل. الا ان الاشتباه فی الماء، الا این که اشتباه در نجاست و طهارت آب، من غیر جهت عروض نجاست للماء، بدون جهت عارض شدن یک نجاستی برای آب، غیر محقق است غالبا، یعنی غالبا چنین، اگر شما شک در نجاست این آب و این مایع دارید فقط به خاطر عروض یک نجاست، ملاقات با یک نجاست، و الا ما به ما و ما در عقد خلقت پاک است. فل اولا حملها علی اراده الاستصحاب، پس اولا این است که این روایت رو حمل بر اراده استصحاب کنیم. چرا؟ چون اینجا یقین داریم حالت سابقه موجود است، حالت سابقه هم طهارت آب است. و معنای حدیث چنین می شود، شما دقت کردید که بنابراین ما طهارت رو یا طهارت واقعی گرفتیم، چون طهارت رو طهارت واقعی گرفتیم، استمرار این طهارت واقعی میشه استصحاب، نمیشه قاعده طهارت. قاعده طهارت یعنی طهارت به حکم ظاهری، بعد همون حکم ظاهری رو استمرار بدیم. ولی چون اینجا طهارت به معنی حکم واقعیه، هر مایی در واقع و در نفس الامر و در اول خلقت پاک است، این طهارت حکم واقعی است، استمرار این طهارت میشه استصحاب. این دقتش اینه. بعد معنای حدیث چنین میشه، چنین میشود: ان الماء المعلوم طهارته به حسب اصل الخلقه، مایی که طهارتش معلوم است به حسب اصل خلقت طاهرون، اون طهارت قبلی رو استمرار بدهیم حتی تعلمه، تا وقتی که علم به نجاست پیدا کنیم. ای مستمر طهارت و مفروضه، یعنی اون طهارت که در اول خلقت فرض شد مستمر است، الهین العلم به حصول القذارت الله، تا وقتی که انسان علم پیدا کند به عارض شدن قذارت و نجاست بر این ما. حالا می فرمایند چه اشتباه از ناحیه حکم باشه و یا اشتباه از ناحیه موضوع باشه، فرقی نداره دیگه. سوان کان الاشتباه و عدم العلم، چه اشتباه و عدم العلم ما در این ناحیه کل مائن، از جهت اشتباه در حکم باشه، مثل چی؟ مثل آب قلیلی که ملاقات کرده با نجس، آب قلیل با نجس ملاقات کرده، نمیدونیم آیا حکمش نجاست هست و یا طهارت هست. اینجا شبهه حکمیه است، اشتباه در حکم است. والبئر، این والبئر عطف در اون قلیل ملاقی است ها، مثل بعد بعری که ملاقات با نجس کرده، آب چاه با نجس ملاقات کرده، آیا نجس شده و یا نجس نشده؟ متقدمین میگن با نجس ملاقات کنه نجس میشه، متأخرین میگن حکم آب کر رو داره، به ملاقات تنها نجس نمیشه. اینجا شبهه ما در خود حکم است. امکان من جهت الاشتباه فی الامر الخارجی، یا اون اشتباه ما در طهارت و نجاست به خاطر اشتباه در موضوع خارجی و امر خارجی باشه، مثل اینکه شک داریم آیا این آب با نجس ملاقات کرد یا ملاقات نکرد. اگه ملاقات کرد با نجس یقینا نجسه، اگه ملاقات نکرد نه، مثل شک که در ملاقات اون ما با نجاست، یا مثل شک که در نجاست ملاقی اون نجس، شک داریم آیا ملاقی نجس نجس است یا نجس نمی باشد. اینجا شک که در طهارت و نجاست داریم به خاطر اشتباه امر خارجی، نمیدونیم ملاقات خارجی حاصل شد یا ملاقات حاصل نشد. علی‌ای‌حال فرقی نداره اشتباه در خود حکم باشه یا اشتباه در حکم منشأش امر خارجی باشد. خلاصه اینجا حدیث رو میتونیم حمله بر استصحاب طهاره بنماییم. تمام شد. منها قوله علیه السلام، حدیث آخر، اذا استيقنت انك توضأت فإياك ان تحدث وضوءا، اگه یقین کردی وضو داری پس مبادا دوباره وضو بگیری. این إياك ان تحدث وضوءا نهی نیستش ها، چون انسان وقتی هم وضو داشته باشه میتونه باز وضو بگیره. الوضوء على الوضوء نور على نور، اشکال نداره وضو گرفتن. یعنی امام میخوان بفهمن لازم نیست وضو بگیری. اذا استيقنت انك توضأت، وقتی یقین داشته بودی که وضو داری، فإياک ان تحدث وضوءا، لازم نیست دوباره وضو بگیری. حتی تستيقن انك احدثته، تا وقتی یقین پیدا کنی که محدث شده ای. اگر یقین به حدث نباشه وضو گرفتن لازم نیست، ولو شک در حدث باشه. و دلالت او علی استصحاب الطهاره ظاهرتون، دلالت حدیث بر استصحاب الطهاره ظاهر است. یعنی امام با کمال صراحت میفرمایند که تا وقتی یقین به حدث نداری همون یقین به وضو تو استصحاب کن، بگو همون یقین به وضو انشاءالله باقی هستش و وضو لازم نیست بگیری. ثم ان اختصاص ما عدا الاخبار العامه بالقول المختار واضح. سپس بدان که اختصاص غیر از اخبار عمومی، این اخبار خاصه، به قول مختار ما، که قول مختار ایشون این بود استصحاب در شک در رافع حجت دون شک در مقتضی. حالا این اخبار خصوصی که دلالتش بر قول مختار ما واضح هستش، با کمال روشنی دلالت میکنه. چطور از خارج توضیح دادید؟ سه تا حدیث رو در این اخبار خصوصی حجیت شیخ انصاری میپذیرن. این سه تا حدیث داله بر استصحاب طهارت. استصحاب طهارت قطعا در جایی است که شما شک در رافع دارین، شک در مقتضی عرض کنم که نمیشود. پس دلالت این اخبار بر مدعا واضحه. و اما الاخبار العامه فالمعروف بین المتأخرین الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع المواضع. اما اخبار عامه، مرحوم شیخ می‌فرمایند تا زمان محقق خنساری علما از این روایات حجیت استصحاب رو استفاده می کردن مطلقا. یعنی چه شک در رافع باشه چه شک در مقتضی باشه، لکن مرحوم محقق خونساری شارح دروس، ایشون یک اشکالی رو مطرح کردن که شیخ انصاری هم دنباله این اشکال رو عنوان کردن و نتیجه این اشکال این شد که روایات دلالت میکنند بر این که استصحاب در شک در رافع حجت است نه شک در مقتضی. برای توضیح این اشکال و مطلب عرض می کنیم که در احادیث عمومی یک جمله داریم ما: لا تنقض الیقین بالشک، کلمه نقض رو لا تنقض، کلمه نقض محقق خونساری از تفسیر این کلمه نتیجه گرفته که استصحاب در شک در مقتضی حجت نمی باشد. اینجا از جاهایی که دقت نظر اصولیین معلوم میشه. ببینید چقدر لطیف، دقیق، ظریف از یک کلمه‌ای که شاید برای خیلی اصلا جلب توجه نکنه به هیچ وجه، کلمه‌ای در این روایت چطور یه مرتبه حکم متغیر میشه، از یک کلمه مطلب جدید استفاده میکنن. این تعمق یک اصولی و فقیه رو میرسونه. دقت کنید، کلمه نقض در لغت معناش اینه: رفع هیئت اتصالیه، یک شیئی که دارای یک شکل و یک کیفیتی، دارای یک قالبی است، این شکل و این قالب و این اتصال اجزاء رو کسی به هم بریزه و از بین ببرد میگن نقض کرد این شیء رو. مثلا یه ریسمان رو حساب کنید، این بافته شده از یک اجزاء محکم و ثابت است. کسی بیاد این ریسمان رو قطع کنه، اون اتصالش رو به هم بریزه، میگن نقض کرد. خانه درست شده و آماده رو کسی خراب کنه، هیئت اتصالیشو به هم بریزه، میگن نقض البیت، خانه رو به هم بریزه. خوب دقت کنید، از این معنا دو خصوصیت رو نتیجه میدیم: یک، نقض در اموری صدق می کند که دارای قالب و شکل است، یعنی جزء محسوسات است. نقض در اموری که شکل و قالب مخصوص نداره صدق نمی. یک نکته نقض باید در موجودی باشه که اون موجود یک شکل ثابت و استواری داشته باشه، شما برید خرابش کنید. و الا اگه شیئی شکل و قالب ثابت نداره، اینجا نمیتونید بگید این شیء رو نقض کردن. خب امر ثابتی نیست که شما نقضش کنید. این معنای حقیقی نقض و دو تا خصوصیت که معنای حقیقی داره. دقت کنید، کلمه نقض در این روایت به معنای حقیقی قابل حمل نیست. چون میگیم یقینت رو نقض نکن. مگه یقین شکل داره و قالب داره که شما برید این شکل و قالب یقین رو به هم برید و نقضش کنید؟ یقین جز محسوسات نیست شکل و قالب داشته باشه. پس معنای حقیقی اینجا قابل اراده نمی‌باشه. باید بریم سراغ معانی مجازیه. کلمه نقد یک مجاز قریب داره و یک مجاز بعید. مجاز قریبش اینه، ما یکی از اون دو خصوصیت رو درش داریم، بگیم نقض یعنی برطرف کردن یک شیء. حالا اون شیء چه محسوس باشه چه نباشه، ولی ثابت باشه، ولو یک امر باطنی و قالب نداره ولی ثابت باشه، یه نحل وجودی الان داشته باشه، اقتضای بقا داشته باشه. پس یه معنای مجازی نقض یعنی رفع الامر ثابت، امری که اقتضای بقا داره، اقتضای استمرار داره. معنای مجاز بعید اینجا این است که هر دو خصوصیت رو از معنا حذف کنیم، بگیم نقد یعنی رفع الشیء، نقد یعنی رفع یک شیئی که وجود داشته. دیگه چه اقتضای بقا داشته باشه و چه اقتضای بقا نداشته باشه. شما دقت دارید اگر نقد رو به معنای مجاز قریب بگیریم، نقض یعنی رفع امر ثابت، معناش اینه که یک امری باید اقتضای بقا داشته باشه، مقتضی ثبوت باشه، شما نقضش نکنید. نتیجه این که استصحاب در موردی حجت است که مقتضی بقا داشته باشه، شک داریم مانع آمده یا نه، ولی اقتضای بقا دار. ولی اگر معنای نقض رو مجاز بعید گرفتیم، گفتیم نقض یعنی رفع الشیء مطلقا، چه اون شیء اقتضای بقا داشته باشه و چه نداشته باشه. در این صورت حدیث مطلق استصحاب رو شامل می شود. هیچ شیئی رو که یقین بهش داشتی نباید نقضش کنی، چه اون شیئ اقتضای بقا داشته باشه و چه اقتضای بقا نداشته باشه. بر طبق این معنا حدیث ثابت می کند حجیت استصحاب رو مطلقا، چه شک در مقتضی چه شک در رافع. حالا سوال، کدام یک از این دو معنا ما باید در حدیث نقض رو بهش تفسیر کنیم؟ می‌فرمایند معلومه، در ادبیات خوندیم مجاز قریب باعث می‌شود که کلام باید حمل بشه بر اون معنا، نه مجاز بعید. نتیجتاً نقض رو به معنای رفع الامر ثابت می‌گیریم، نقض یعنی رفع امری که اقتضای بقا دارد. پس معنای حدیث این است نقض نکن یقین را، یعنی اگر یقینت به امری بود که اقتضای بقا داشت، مقتضیش وجود داشت، این امر رو نقض نکن. ولی اگه امری بود که اقتضای بقا نداشت، مقتضی موجود نبود، اون امر رو نقض کنی و بهش عمل نکنی اشکال نداره. پس با این بیان استفاده کردیم استصحاب در شک در رافع حجت است، یقین به مقتضی باید باشه. این کلام میشه سوال، یه سوالی است که مجبور میرم در ذهن مطرح کنیم و مطلب تمام میشه. سوال این است که ما در روایت یک قرینه داریم که بر طبق این قرینه روایت رو باید حمل کنیم بر معنای مجاز بعید، و اون قرینه این است که امام فرموده است یقین رو نقض نکن. یقین عام است، چه یقین به امر ثابت که مقتضی داره یا یقین به امر غیر ثابت. مطلق یقین رو نقض نکن. پس بنابراین روایت عام است، شامل شک در مقتضی و شک در رافع می شود. شیخ انصاری جواب می دهد. جواب مرحوم شیخ مبتنی بر این نکته است که می فرمایند در بحث عام و خاص خوانده این که اگه در کلام عام می باشد و خاصی، همیشه عام حمل می شود بر خاص و عام رو محدود می کنی. نه این که با کمک عام در خاص دخالت کنی، بگیم مراد از خاصم عموم است و به عبارت دیگه خاص همیشه قرینه است بر محدودیت عام. در ما نحن فی لا تنقض یقین داریم، یک فعلی داریم که خاص است لا تنقض باشه. گفتیم مجاز قریب این است که نقض امر ثابت، این خاص است امر ثابت فقط. یک کلمه یقین داریم که عام است. اینجا قانون این است که خاص را مخصص خصص عام قرار بدیم. بگیم لا تنقض اطلاق یقین رو محدود میکنه، که مراد این میشود نقض نکن یقین به امر ثابت رو. نقض نکن یقینی رو که اقتضای بقا دارد، فقط این یقین رو نقض نکن، نه مطلق یقین رو. پس بنابراین نتیجه گرفتیم با کمک از لا تنقض می فهمیم که حدیث حجیت استصحاب رو در صورتی ثابت می کنند که شما مستصحبتون امر ثابت باشه، یعنی اقتضای بقا داشته باشه، و الا اگه خود اقتضای بقا نداشت اونجا استصحاب جاری نمی شود. یعنی چی نفیه؟ لا تنبوز نهیه، لا تنبوز نقض نکن، نفی عموم میکنه در متعلقش که نقض باشه. نقض نکن، نقض یعنی چی؟ رفع الامر ثابت. نقض نکن یعنی امر ثابت رو برش ندار، ولی امر ثابت دیگه، نقض یعنی امر ثابت. به برای دقت کنید که سایی تفکیر کنید. و اما الاخبار العامه، اما اخبار عامه، پس معروف بین متأخرین استدلال نمودن به این اخبار عامه است علی حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد. استصحاب در جمیع الموارد حجته، لفظیه تعملون، اما در این مسئله تعمل است که بگیم استصحاب در جمیع موارد، چه شکلی در مقتضی، چه شکلی در رافع. که قد فتح بابه، باب این تعمل رو باز کرده مرحوم محقق شارع دروس. توضیح این تعمل این است، ان حقیقت النقض، معنای حقیقی نقض، هو رفع الهیئت الاتصالیه، برطرف کردن هیئت اتصالیه. دو تا خصوصیت داشتیم این معنای حقیقی که ما از خارج توضیح دادیم که اونها باید ذکر بشه تا اینکه معنای حقیقی و مجازی فرقش معلوم بشه. نقض اولا در محسوسات گفته میشه، ثانیا در اون محسوسی که امر اتصالی باشه، اتصال داشته باشه، ثابت باشه. کما فی نقض القبل، چنانچه در نقض کردن ریسمان، ریسمان رو عرض کنم که قطع میکنه، برش میزنش، میگن که نقض کرده، یعنی اون هیئت اتصالیش رو از بین برده، امر ثابتی بوده، هیئت اتصالیش رو از بین برده. خب معنای حقیقی که اینجا اراده نمیشود، بعدا توضیح میدن. والاقرب الی علی تقدیر مجازیته، و اقرب این نقض در تقدیر مجاز بودن این نقض، اگر بگیم در اینجا معنای حقیقی نقض اراده نمی شود که واقعا هم همین جوری هستش، یقین یک امر ثابت دارای قالب و شکلی نیست که ما بگیم نقضش نکن، پس این معنای حقیقی در اینجا اراده نمی شود. اقرب المجازاتش چیه؟ هو رفع الامر ثابت، در طرف کردن امری که اقتضای بقا داشته. یک معنا، لقد یطلق علی مطلق رفع الید عن الشیء، گاهی نقض اطلاق می شود بر مطلق رفع الید عن الشیء، از شیء چه اقتضای بقا داشته یا نداشته، ولو لعدم المقتضی له، ولو برای اینکه مقتضی شیء نباشه، دست برمی داری از شیء چون مقتضی نداره، ولو امر ثابت نباشه. بعد ان کان آخذن بهی، بعد اینکه قبلا شما اخذش کردید ولی حالا چون مقتضیش از بین رفته رفعیت ازش میکنید. بل مراد من نقض، مراد از نقض به این معنا عدم الاستمرار علیه، عدم استمرار در این شیء است، و بنابر عدم این شیء است بعد از وجود این شیء، بعد از اینکه قبلا این شیء وجود داشته، چون الان اقتضای استمرار نداره ازش دست در میداریم. اذا عرفت هذا، وقتی معنای حقیقی بود دو تا معنای مجازی نقض رو دانستیم، نقض رو دانستیم، و نبود میگوییم ان الامر یدور، امر دائر بین دو تا معنای مجازی، امر دائر است بین ان یراد به نقض، بین این که اراده شود به نقض، مطلق و ترک العمل، مطلق رفع ید و ترتیب اثر، اصلا ترتیب اثر دادن، مطلق و ترتیب اثر نده، چه امر ثابت چه امر غیر ثابت. و هو المعنى الثالث، معنای سوم که مجاز بعیده. و یبقى المنقوض عاما لكل یقین، نتیجتا منقوض عام است، شامل هر یقینی می شود. نقض نکن هر یقینی رو، چه یقین به امر ثابت باشه چه غیر ثابت باشه. یک معنا که حجیت مطلق استصحاب رو بفهمید، و بین ان یراد من النقض ظاهره، و امر دائر است به این که مراد از نقض ظاهرش باشه. و هو المعنى الثانی که معنای دوم باشه، نقض این رفع امر ثابت. فیختص متعلقه، نتیجتا یقین رو اختصاص بدیم، بگیم نقض نکن یقین به امر ثابت رو، نه یقین به مطلق شیء را. فیختص متعلق اون یقین به نام شأنه الاستمرار، متعلق یقین اختصاص دارد به اون موردی که از شأنش استمرار باشه، یعنی امری که قابل ثبات و دوام و استمرار باشه. المختص بالموارده، که از کنم که نتیجتا این یقین اختصاص دارد به اون مواردی که یوجد و فیها هذا المعنا، همین معنای ثبوت و استمرار و اقتضا وجود داره. خب حالا یکی از این دو معنا کدوم یکی رو بگیریم؟ ولا یخفا رجحان و هازا علی الاول، مخفی نماند رجحان این، عرض کنم که مورد دوم، این توضیح دوم برای مورد اول. یعنی ما بگیم مراد از نفی یعنی رفع امر ثابت، یقین رو قید بزنیم، بگیم لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض یقین به امر ثابت رو. چرا؟ ما یک دلیل از خارج گفتیم، به خاطر اینکه مجاز قریب، اگه دوران امر بین مجاز قریب و مجاز بعید باشه، مجاز قریب مقدم است. یه بیان هم ایشون دارن که ما در ضمن جواب از سوال بیان کردیم. چرا ما بگیم نقض به امر ثابت یقین رو اختصاص بدیم؟ عرض کنم که یقین رو تخصیص بدیم لأن الفعل الخاص، به خاطر اینکه فعل خاص یسیر و مخصصا لمتعلق العام، فعل خاص مخصص میشه لد برای متعلق عام خودت، یقین عام است، نقض خاص میشه، رفع امر ثابت میشه، این قید در یقین هم میاد. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض یقین به امر ثابت رو. یک مثال هم میزن که از خارج توضیح ندادیم، کما فی قول القائل، کسی میگه لا تضرب احدا، اینجا یک عام داریم یک خاص داریم. لا تضرب یعنی کسی رو نزن، در عرف زدن انصراف داره به زدن شیء زنده. اگه کسی بره دیوار رو بزنه نمیگن از خواهیم که نزن او رو، زدی شما احساس دردی در او نیست. لا تضرب زدن اختصاص به شخص زنده داره عرفن. احدا عام است، هیچ کس و هیچ چیز رو، ولو دیوار رو، ولو سنگ رو. اینجا ما از این جمله چه میفهمیم؟ اینجا احدا رو اختصاص میدیم، عام رو اختصاص میدیم. لا تضرب احدا یعنی هیچ موجود زنده ای رو نزن. اینجا لا تضرب خاص به احدا، عام است، خاص بر عام قرینه می شود. در این مورد هم همینه، لا تنقض الیقین، لا تنقض خاص به یقین، عام، خاص قرینه بر عام می شود. یعنی لا تنقض یقین به امر ثابت را، به این ضرب قرینتون، ضرب قرینه می شود بر اختصاص عام به احیا، اون احدا اختصاص به افراد زنده داره. ولا یکون عمومه للاموات، و نمی باشد عموم این احد برای اموات، اینکه احد شامل فرد مرده و زنده می شود، این رو نمیتونیم قرینه بگیریم برای اینکه مولا گفته لا تضرب یعنی مرده رو هم نزن مثلا. لا یکون عمومش برای اموات قرینه بر اراده مطلق ضرب بر اون شخص، مثل سایر جمادات که مطلق و ضرب چه میت چه سایر جمادات مراد مولا بوده. نخیر، ما اون خاص رو قرینه بر عام میگیریم، میگیم مراد این است که افراد زنده رو ضرب نشد به افراد زنده نباشه. لا تضرب احدا احدا من الاحیا. پس تا اینجا نتیجه این شد که لا تنقض یعنی رفع امر ثابت، یقین رو هم تخصیص دادیم لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض یقین به امر ثابت رو. نتیجتا استصحاب اختصاص به شک در رافع پیدا میکنه، امری که اقتضای بقا داشته باشه. ثم لا یتوهم اشاره به اشکالی که خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.